نوار شماره 728 وای قسمت 25 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترناک مترجم علی محیط صفحه 480 ابتدا آنها را به صورت اشعار پنج وتدی وسیعی نوشت. نظم ریتم ها، استقلال معانی و حتی الزامات ذاتی آنها با تصنع و ابهامی که در اشعار گم و مخفی شده بود او را می آزرد. او اوزان ثقیل و صغیر را جدا کرده و سطور را به چهار بخش قسمت نمود، همانطوری که شما لغات مضاعف و پوچ را از نثرها بیرون می کشید. گرچه کار اکنون بیشتر مشکل و طاقت فرسا شده بود، لیکن بسیار نوید بخش به نظر می رسید. نتیجه کار مثبت بود، لیکن هنوز بسیار طویل و گیج کننده به شمار می رفت. هنوز در صدد و کوشش کوتاه کردن مصرع ها بود و حالا لغات در اشعار سه بحری فرو برده شده بودند و یوری آندریوویچ احساس هوشیاری زیاد، تحریک و هیجان می نمود. لغات بجا و درستی که خطوط کوتاه را پر نمایند خود ظاهر می شدند. لغاتی که به فوریت به قالب و سجع کشیده می شدند و به ندرت به منظور بیان تصوری در ابیات دیگر آشکار می گردیدند. صدا و رنگ کفشک اسب‌ها را بر روی سطح اشعار همانطوری که شما یورتمر رفتن را در ترجیح بندهای شوپن می شنوید درک می کرد. سنت جورج در فضای لایتناهی استپ چهار نعل می شتافت. می توانست وی را که در مسافت دور هر لحظه کوچکتر می شد مشاهده کند. او با شتاب تباوری می نوشت و به ندرت قادر بود که به جهش لغات که به جای خود می لغزیدند برسد. او متوجه نبود که لارا از بستر خارج شده و به طرف میز می آید. لارا در لباس دراز شب بسیار باریک و تکیده و بلندتر از آنچه که واقعا بود به نظر می رسید. رنگ باخته و هراسان در کنار او نمایان گشت و در حالی که دستهای خود را به طرف او دراز می کرد زمزمه نمود: آیا می شنوی؟ سگی زوزه می کشد، بلکه دوتا. فکر می کنم اوه چقدر وحشتناک است. تاله بدشگونیست. هر طور هست تا صبح تحمل خواهیم نمود و آنگاه خواهیم رفت. دیگر در اینجا توقف نخواهیم نمود. یک ساعت بعد از اینکه بیشتر متقاعد گردید خاموش شد و به خواب رفت. یوری آندریوویچ بیرون رفت. گرگ ها حتی از شب قبل هم بیشتر پیشروی کرده و نزدیک شده بودند. آنها قبل از اینکه او بتواند بفهمد از چه راهی رفتند ناپدید می شدند. کاملا در یک دسته ایستاده بودند، به طوری که او نمی توانست آنها را شمارش نماید. لیکن به نظر او می رسید عده بیشتری از آنها در آن نواحی پراکنده هستند. 13 روز اقامت آنان در واریوکینو به شمار می رفت. هیچ حادثه تازه و شگفت‌آوری به وقوع نپیوسته بود. گرگ ها پس از اینکه چندین روز ناپدید شده بودند، مجدداً شبها زوزه می کشیدند و با سگها در اشتباه می شدند. لارا که از این نشانه نحس و شوم ترسیده بود، مانند پیش اعلام می کرد که روز بعد آنجا را ترک خواهد نمود. توازن روحی معمولی او، دستخوش حملات اضطراب و دلواپسی شده بود. او زنی نبود که عادت داشته باشد که سراسر روز در صدد ابراز احساسات خود بوده و یا به شادی و احساسات سرکش مأنوس باشد. این حالات همه روز تکرار می شد. به طوری که آن روز صبح دارا مجدداً به جمع آوری اساسیه برای بازگشت پرداخت. گویی 13 روزی که از ورود آنان می‌گذشت اصلاً وجود نداشته است. اتاق‌ها دو مرتبه تاریک و خفه بودند، زیرا این بار هوا ابری و تیره و تار بود. هوا کمتر سرد می‌نمود و از منظره ابرهای تیره و به هم فشرده اینطور برمی‌آمد که هر لحظه ممکن است برف شروع شود. یوری آندرویوویچ در اثر بیخوابی متمادی شبها نیروی بدنی و فکری خیش را از دست داده بود. پاهایش ضعیف و افکارش نامرتب و مغشوش بودند. در حالی که از شدت سرما می لرزید و دستهای خود را به هم می مالید، از این اتاق به آن اتاق رفت و آمد می کرد و منتظر بود ببیند لارا چه تصمیمی گرفته و در نتیجه چه کاری می خواهد بکند. لارا خودش را نمی شناخت. آماده بود همه چیز را فدای تغییر دادن یک روز از این آزادی جانگداز نماید. و گرچه روز طاقت فرسا و مشکلی را بگذرانند، یک بار و برای همیشه آسوده باشند. آسوده برای کار و انجام وظیفه، به طوری که به یک زندگی مرفه و شرافتمندانه دست یابند. روزها طبق معمول به درست کردن رخت خوابها، روبیدن، گردگیری و تهیه صبحانه می پرداخت. سپس به جمع آوری اساسیه پرداخته و از دکتر تقاضا می کرد که بر اسب دهنه زده و آماده حرکت شود. او به طور قطع تصمیم گرفته بود آنجا را ترک نماید. یوری آندرویوویچ از مجادله خودداری می کرد. دیوانگی بود که به شهر بازگردند، به جایی که امواج جلب و توقیف به منتهای شدت رسیده بود. اما ماندن در این بیابان سرمازده با مخاطرات آن در حالی که هیچ وسیله دفاع در دست نداشته باشند خود نیز دیوانگی بود. به علاوه به سختی در انبار و طویله یک بغل علوفه پیدا می شد. البته امکان داشت که دکتر به جستجوی غذا و علوفه بپردازد. لیکن این کار برای دو سه روز توقف نامعلوم ارزشی نداشت. او از این فکر منصرف شده و به یراق کردن اسب پرداخت. دکتر نمی توانست به خوبی اسب را ستام نماید. سامدویاتوف این کار را به او آموخته بود. اما دکتر آن را به دست فراموشی سپرده بود. ولی بالاخره با ناشیگری آن را انجام داد. او یوغ را به مالبند بسته قسمت‌های شل تناب را پیچیده و ته رکاب گلمیخ شده را به دور یکی از آنها گره زده، سپس یک پای خود را به توهیگاه اسب نهاده و دو انتهای گردنبند سفت و سخت را کشیده و آنها را محکم نمود و بالاخره اسب را به طرف ایوان برده و آن را بست و برای اطلاع دادن به لارا به درون ساختمان رفت. لارا و کاتنکا کتهای خیش را پوشیده و همه چیز را جمع‌آوری و بسته بودند. اما لارا بسیار مضطرب به نظر می رسید. در حالی که دستهایش را به هم می مالید و در شرف گریستن بود، عاجزانه درخواست کرد برای لحظه‌ای بنشیند. و پس از اینکه خود را به روی صندلی انداخت و مجدداً برخاست، با لحن بی ارتباط و شلی با صدای دودانگ، گله آمیز و آواز مانند، در حالی که بر روی لغات لرزشی محسوس داشت، گفت: تو چه فکر می‌کنی؟ من نمیتوانم طاقت بیاورم. نمیدانم چطور اتفاق افتاده. اما تو به خاطر خودت میتوانی توجه کنی. ما ممکن است نتوانیم اینقدر دیر برویم. به زودی تاریکی همه جا را خواهد پوشند. تاریکی جنگل وحشتناک ما را محاصره خواهد نمود. تو چه فکر میکنی؟ هرچه تو بگویی انجام میدهم. اما خودم نمیتوانم به آسانی تصمیم بگیرم که بروم. چیزی در ضمیرم مرا از این کار باز میدارد. اما باز هم هر چه تو بگویی برای من مهمتر است. چه فکر میکنی؟ چرا حرف نمیزنی؟ ما نیمی از روز را به بتالت گذرانده ایم. خدا میداند به چه نحو. فردا بیشتر عاقل و مواظب خواهیم بود. عقیده تو چیست؟ چطور است یک شب دیگر نیز بمانیم؟ فردا زودتر برمیخیزیم و در طلوع فجر حرکت خواهیم کرد. در ساعت 6 یا 7 چطور است؟ تو بخاری را روشن کرده و یک شب دیگر نیز به نوشتن خواهی پرداخت و ما یک شب بیشتر در این محل خواهیم داشت. آیا دوست داشتنی، گرامی و جالب توجه نخواهد بود؟ اوه خدایا، آیا باز هم خطایی از من سرزده؟ چرا ساکتی؟ تو اغراق میگویی. فاصله زیادی تا دسک در پیش است. کاملا زود است، اما هر طور که میل توست خواهیم ماند. فقط آرام باش. اینقدر مایوس نباش. بیا بگذار کتها و لباسهای خیش را درآوریم. کاتنکا هم اظهار گرسنگی می کند. بالاخره چیزی برای خوردن پیدا می کنم. کاملا حق با توست. عاقلانه نیست که اینطور ناگهانی با این لوازم ناچیز برویم. اما اینقدر مایوس و مضطرب نباش و گریه نکن. من به زودی بخاری را روشن می کنم. از سورتمه خودمان استفاده کرده و باقی مانده کنده درخت ها را از انبار هیزم به اینجا خواهم آورد. تقریبا چیزی باقی نمانده. حالا گریه نکن. من خیلی زود بر می گردم. اثر چندین سورتمه از انبار هیزم تا منزل ژیواگو بر روی زمین دیده می شد. یوری آندریوویچ اینها را در سفر پیشین خود به وجود آورده بود و برف هایی که در آستانه آنجا قرار داشت دو روز پیش به وسیله او پخش و پایمال شده بود. آسمان که صبحگاه پوشیده از ابر بود اکنون صاف و هوا دو مرتبه رو به سردی می رفت. گردشگاه قدیمی در امتداد آنها قرار داشت و خاطرات دکتر را تکان می داد. آن سال برف زیادی باریده بود. پشته های برف در جلوی انبار که به نظر می رسید خم شده و سر فرود آورده روی هم انباشته شده بودند. پیش آمدگی برف از لبه بام مانند زوار قارچ عظیم الجثه‌ای تقریبا تا نزدیکی سر دکتر می رسید. بر فراز آن ماه نو گویی قسمتی از هلال خود را در درون برف فرو می برد و در کناره آن با افروختگی تیره رنگی مشتعل بود. گرچه تازه آغاز بعد از ظهر بود و روز درخشندگی خیش را از دست نداده بود، لیکن دکتر احساس می کرد تا دیر وقت به هنگام شب در جنگل زندگی خیش ایستاده است. همانطور بود تاریکی غلیظی که در روح او منزل کرده و به همان نحو بود افسردگی بی انتهایش. درخشش ماه نو طالع نحس و شومی از جدایی و تصوری از تنهایی و درماندگی بود. آنچنان خسته بود که به سختی می توانست سر پا بایستد. کنده های درخت را آهسته تر از معمول از انبار به درون سورتمه پرتاب می کرد. گرچه او دستکش به دست داشت، اما نقل مکان و حمل کنده های یخ زده که برف به دانها چسبیده بود بسیار دردناک به شمار می رفت. و این کار طاقت فرسا نیز هیچ احساسی از گرما در او به وجود نمی آورد. چیزی در درون او شکسته و سپس به آرامش گراییده بود. او به سرنوشت ماتم زده خیش نفرین فرستاد و به درگاه خدا دعا کرد که زندگی آن زن زیبا، افسرده، فروتن و ساده را که او می پرستیدش ببخشد. ماه نو کماکان بر فراز علوفدان بدون گرما و روشنایی می درخشید. اسب سر خود را به طرف مسیر خانه میکولیتسین برگرداند و ابتدا به آرامی و بعد با صدای بلند و اطمینان بیشتری به ناله کردن پرداخت. یوری آندریوویچ تعجب کرد. برای چه ناله می کند؟ نباید این کار از روی ترس ناگهانی باشد. یک اسب هراسناک شیهه می کشد و دیوانگیست اگر اسب برای گرگ هایی که به وجود آنها پی برده است اینطور با خوشحالی ناله کند. باید منتظر بازگشت به خانه باشد. یک دقیقه صبر کن. همین الان از اینجا می رویم. او خورده چوب ها و تکه های پوست درخت را که مانند چرم کفش بود به کنده ها اضافه نمود. سپس آنها را با گونی پوشانیده و در روی سورتمه با تنابی محکم بست و برگشت و در امتداد سر اسب شروع به راه رفتن نمود. اسب دوباره شیهه کشید و این مرتبه در جواب اسب دیگری که از فاصله دور شیهه می کشید. چه کسی ممکن است باشد؟ آیا امکان دارد واریو کینو آنطور که ما تصور می کردیم خالی نشده باشد؟ تا کنون از مخیله او خطور نکرده بود که ممکن است آنها میهمانانی داشته و صدای شیهه اسب از خانه میکولیتسین باشد. او سورتمه را به طرف منازل رعیتی برد. لیکن چون خانه به وسیله آغل گوسفندان از نظر او پنهان شده بود، نتوانست قسمت ورودی آن را ببیند. عجله نباید کرد. چرا باید شتاب زده باشد؟ هیزم ها را توده نمود. اسب را باز کرده، سورتمه را در انبار گذارد و سپس اسب را به طویله برد و آن را در آخرین آخر جایی که کوران هوا کمتر بود بست و چند بغل علوفه باقی مانده را نیز در علفدان آخر ریخت. در بازگشت به خانه احساس ناراحتی می نمود. در جلوی ایوان یک سورتمه جادار دهاتی که کره اسب مشکی براقی بدان بسته شده بود قرار داشت. آدم ناشناس خپلهی که مانند خود اسب براق بود در کنار سورتمه قدم می زد و با دست ضربتی به صورت اسب زده و به پاهای او نگاه می کرد. صداهای نامعلومی از خانه شنیده می شد. یوری آندریوویچ نه مایل به استراق سمع و نه آنچنان نزدیک بود که بتواند جز بعضی کلمات چیز دیگری بشنود. لیکن بی اختیار قدمهای خود را آهسته کرد و سپس ناگهان ایستاد. او صدای کوماروفسکی را که با کاتنکا و لارا صحبت می کرد تشخیص داد. آنان ظاهرا در اولین اتاق نزدیک در بودند و مجادله و صحبت می کردند. اما از آهنگ صدای لارا برمی آمد که معذب بوده و در حالی که گریه می کرد گاه او را به شدت تکذیب کرده و زمانی با او موافقت می نمود. چیزی یوری آنریوویچ را به این اندیشه انداخت که کوماروفسکی درباره او صحبت می کند. مثلا می گوید که نباید به او اطمینان کرد. او با یک تیر دو نشان می زند و تمام اطراف و جوانب کار را در نظر می گیرد. یوری آندریوویچ داخل شد. همانطور که اندیشیده بود آنها در اتاق اول طرف راست بودند. کوماروفسکی پالتویی برتن داشت که تا پایین پایش می رسید و لارا یقه بالاپوش کاتنکا را در دست گرفته می کوشید آن را ببندد. اما قلاب آن را نمی یافت و سر او فریاد می کشید که اینقدر وول نخور. کاتنکا اعتراض می کرد مامان یواشتر، شما مرا خفه می کنید. هر سه نفر آنها لباس بیرون خود را پوشیده و آماده عزیمت بودند. هنگامی که یوری آنریوویچ داخل شد، لارا و کوماروفسکی برای ملاقات او به جلو دویدند و با هم صحبت می کردند. تا حالا کجا بودی؟ ما به طرز ناراحت کننده‌ای به تو احتیاج داشتیم. سلام یوری آنریوویچ، چنانچه می بینی، علی‌رغم سخنان خشنی که ما دفعه قبل به یکدیگر گفتیم، من باز هم با شما هستم. اگرچه مرا دعوت نکرده اید. سلام ویکتور ایپولیتوویچ. لارا دوباره سوال کرد، تو تا حالا کجا بودی؟ حالا به گفته های او و تصمیم وی درباره هر دوی ما توجه کن. وقت موجود نیست. مجبوریم که عجله کنیم. اما چرا همه ما ایستاده ایم؟ ویکتور ایپولیتوویچ بفرمایید بنشینید. عزیزم مقصود تو از اینکه من کجا بودم چیست؟ خب میدانی که من رفته بودم چوب به دست بیاورم. بعد هم قدری به اسب رسیدگی کردم. ویکتور ایپولیتوویچ خواهش میکنم بفرمایید. خب آیا از ملاقات او متعجب نیستی؟ چطور است که تو حیرت زده به نظر نمی رسی؟ این ما بودیم که از عزیمت او متاسف به نظر می رسیدیم و حالا که او درست مقابل چشمانت ایستاده تو حتی از ملاقات او در شگفت هم نیستی. اما آنچه که بیشتر شگفت آور است مطالبی می باشد که همین حالا به ما گفته است. ویکتور ایپولیتوویچ به او بگو. من نمی دانم که لاریسا فئودوروفنا چه در سر می پروراند. چیزی را که من باید توضیح بدهم این است. من از روی کمال فهم این شایعه را که من اینجا را ترک کردم بین همه انتشار دادم. اما در همین محل توقف کردم تا به شما و لاریسا فئودوروفنا وقت بیشتری برای فکر درباره آنچه که ما قبلا درباره‌اش صحبت کرده بودیم بدهم. تا شاید به نتیجه برسم. لارا حرف او را قطع کرد و گفت اما نمی توانیم بیش از این آن را به تعویق بیاندازیم. حالا بهترین موقع برای عزیمت است و فردا صبح اما بگذار ویکتور ایپولیتوویچ خودش برای تو بگوید. لارای عزیز یک لحظه تأمل کن. ویکتور ایپولیتوویچ مرا عفو کنید. چرا همگی ما باید با پالتو در اینجا بیستیم؟ پالتوها را درآوریم و بنشینیم. اینها مطالب مهمی است که ما می‌خواهیم در مورد آنها بحث کنیم. در عرض یک دقیقه نمی‌شود همه چیز را حل و فصل نمود. ویکتور ایپولیتوویچ می‌ترسم که مباحثات ما با مسائلی شخصی برخورد نماید. از این رو مضحک است که اینطور با دستپاچگی و عجله وارد چنین مطالبی بشویم. اما حقیقت این است که من هرگز فکر عزیمت با شما را در سر نپرورانده بودم. لارا موقعیت متفاوتی دارد. در مواقع بسیار نادر، هنگامی که روابط ما حالت یکسانی نداشتند و ما به خوبی به یاد می‌آوریم که شخص واحدی نبودیم، بلکه دو فرد به شمار می‌رفتیم، من همیشه به او گفتم که باید مطالعه و توجه بیشتری بر روی پیشنهاد شما بنماید و در حقیقت او هم هرگز اندیشه مربوط به آن را از سر بیرون نرانده. اما در یک حالت است که شما با ما می آیید. تفکر در این باره همینقدر برای تو مشکل است که برای من. اندیشه جدایی ما محال به نظر می رسید، ولی شاید ما مجبور باشیم که احساساتمان را کنار گذاشته و بعضی چیزها را قربانی کنیم، برای اینکه تقاضایی در مورد عزیمت من نشده است. لارا حرف او را قطع کرد. اما هنوز چیزی نشنیده ای، چیزی نمی دانی. به آنچه که ویکتور ایپولیتوویچ می گوید گوش بده. فردا صبح ویکتور ایپولیتوویچ. در این لحظه کومارووسکی ادامه داد، لاریسا فودوروفنا به طرزی آشکار درباره اخباری که من آورده و به او گفتم میاندیشد. در سر خط دوراهی یوریاتین یک قطار متعلق به دولت شرق دور ایستاده است که آماده ی حرکت می باشد. این ترن دیروز از مسکو به اینجا وارد شده و فردا به مقصد شرق از یوریاتین حرکت می کند. این قطار متعلق به وزارت ارتباطات ما می باشد. نیمی از واگن‌ها دارای وسایل راحتی از قبیل وسایل خواب می باشند. من باید با این قطار عزیمت نمایم. چند جا هم برای دستیاران من در نظر گرفته شده است. ما در کمال راحتی مسافرت خواهیم کرد. هرگز فرصت دیگری مثل حالا به دست نخواهد آمد. من خوب می فهمم که شما اهل سازش نیستید. مردی نمی باشید که از حرف خود برگشته و با ما بیایید. اما در چنین صورتی باید خود را جای لارا بگذارید. شما شنیدید که او می گفت بدون شما به جایی نخواهد رفت. پس اگر نمی خواهید به ولادیوستوک بروید، لااقل با ما بیایید. از یوریاتین دور شوید. آن وقت فکری خواهیم کرد. فقط ما باید جدن عجله کنیم. حتی یک لحظه را هم نمی شود از دست داد. راننده ای دارم که با خودم آوردم. من شخصا رانندگی نمی کنم و در سورتمه من جا برای 5 نفر موجود نمی باشد. اما من می دانم که شما اسب سامدویاتوف را با خود دارید. آیا خودتان نگفتید که برای جمع‌آوری چوب با آن بیرون رفته بودید؟ آیا هنوز برای حرکت مجهز است؟ نه، من دهنه و ستام را از او برگرفتم. خب پس به سرعتی که می توانید دوباره آن را مجهز کنید. راننده من به شما کمک خواهد کرد. فعلا سورتمه خودتان را کنار بگذارید. با سورتمه من خواهیم رفت. بالاخره یک جوری ترتیب کار را خواهیم داد. فقط به خاطر خدا بیایید عجله کنیم. شما فقط نیازمند بسته‌بندی کردن لوازم ضروری سفر هستید. آنچه که دم دست است بردارید. وقتی نیست که برای بسته‌بندی تلف شود. در حالی که مسئله حیات طفل مطرح است. ویکتور ایپولیتوویچ، من متوجه حرف‌های شما نمی‌شوم. شما طوری صحبت می‌کنید مثل اینکه من با عزیمت خودم موافقت کردم. شما بروید، خدا به همراهتان، و اگر لارا مایل است او را هم با خودتان ببرید. درباره خانه نگرانی به خودتان راه ندهید. من بعد از عزیمت شما آن را تمیز کرده قفل خواهم کرد. یورا، شما درباره چه صحبت می‌کنید؟ این چرندیاتی که خودتان هم معنی آنها را نمی‌فهمید چه می‌باشند؟ البته که لارا آرزوی این را می کند. مثل اینکه شما کاملا نمی دانستید که من بدون شما نخواهم رفت و تصمیم عزیمتم صرفا مربوط به خودم نمی باشد. پس این قفل کردن خانه و سایر حرفهای دیگر برای چیست؟ در این موقع کومارووسکی گفت، پس شما بسیار سرسخت هستید. در این صورت با اجازه لاریسا فودوروفنا اگر ممکن باشد به تنهایی چند کلمه با شما صحبت می کنم. کاملا ممکن است. می توانیم داخل آشپزخانه برویم. عزیزم، از نظر تو که اهمیتی ندارد. استرلینکوف اسیر شده. محکوم به مرگ گشته و تیرباران شده است. چقدر وحشتناک است. آیا شما مطمئن هستید؟ این چیزیست که به من گفتند و من متقاعد شدم که حقیقت دارد. بلارا نگوید، دیوانه می شود. البته این کار را نخواهم کرد. به همین دلیل است که از شما تقاضا کردم به تنهایی با شما صحبت کنم. حالا که این حادثه رخ داده است، او و دخترش در معرض یک خطر حتمی قرار دارند. شما باید مرا یاری کنید که آنها را نجات دهم. آیا مطمئنید که با ما نخواهید آمد؟ کاملا، به شما که گفتم. اما او بدون شما این محل را ترک نمی کند. من نمی دانم چه کاری باید بکنم. شما مجبورید که به طریق دیگر مرا یاری کنید. باید تظاهر کنید که ممکن است فکر خودتان را عوض نمایید. اینطور نشان بدهید که متقاعد خواهید شد. نمی توانم ببینم که او خداحافظی کرده شما را ترک می کند. حالا چه اینجا و چه در ایستگاه یوریاتین. ما باید اینطور فکر کنیم که شما بالاخره خواهید آمد. اگر حالا نه، شاید در فرصتی دیگر که من بعداً ترتیب خواهم داد. مجبورید تظاهر کنید که مایل به عزیمت می باشید. باید او را در این باره متقاعد کنید، حتی اگر دروغ بگویید، اگرچه ممکن است به نظر شما این بیشتر از یک پیشنهاد نباشد. اما به شرافتم سوگند یاد می کنم، با یک اشاره شما همگی به طرف شرق حرکت خواهیم کرد و از آنجا ترتیب حرکتتان را به هر طرفی که مایل باشید خواهم داد. از همه این حرف ها گذشته، لاریسا فئودوروفنا باید باور کند که شما برای وداع با ما خواهید آمد. شما مجبورید کاری کنید که او باور نماید. مثلا ممکن است تظاهر کنید که برای آماده کردن سورتمه خودتان بیرون می روید و ما را تشویق می کنید که عجله نماییم و بدون انتظار کشیدن شما یا تلف کردن وقت عزیمت نماییم. بگویید به محضی که حاضر شدید به ما ملحق خواهید شد. من آنقدر از اخبار مربوط به اسرلینکوف تکان خوردم که قادر به تمرکز مشاعرم نیستم. هضم سخنان شما در مورد من خیلی به سختی انجام گرفت. اما حق با شماست. حالا که آنها حسابشان را با او تسویه کردند، مسلماً زندگی لارا و کاتیا هم مورد تهدید می باشد. من و او یقیناً توقیف خواهیم شد. از این رو در هر صورت از یکدیگر جدا خواهیم گشت. پس بهتر است آن شخصی که ما را از یکدیگر جدا می نماید شما باشید که وی را به دورترین نقطه ممکن ببرد. من این حرف را می زنم اما چندان فرقی نمی کند. همه چیز بر وفق مراد شماست. شاید آخر سر من به کلی از پا درآیم، غرور و عزت نفسم را فرو ببرم، به درگاه شما روی نیاز بیاورم و تقاضا کنم که او را به من بازگردانید، زندگیم را به من بدهید، یا اینکه ورقه عبور یک سفر دریایی را برای الحاق به خانواده ام بخواهم، نجات خود را استدعا کنم و تمام این کمک ها را از دستان شما دریافت دارم. اما شما باید به من وقت بدهید تا در این باره فکر کنم. اخبار مرا مبهوت کردند. من آنچنان آشفته هستم که نمیتوانم اندیشه کنم، حتی نمیتوانم استدلالی بنمایم. شاید اگر خودم را در دستان شما بیاندازم، اشتباهی خانمان برانداز را مرتکب می شوم که برای تمام باقی مانده عمرم مرا در وحشت باقی می گذارد. اما من آنچنان مبهوت و مغلوب شدم که در موقعیت حاضر فقط می توانم مثل یک بیچاره از شما اطاعت نمایم. بسیار خوب. به خاطر او من الان می روم و به او می گویم که برای تجهیز سورتمه خارج می شوم و بعداً به شما ملحق خواهم شد. اما در حقیقت من پشت سر شما در همین جا خواهم ماند. اگرچه یک چیز دیگر هم هست. شما چگونه می توانید عزیمت کنید در حالی که هوا رو به تاریکی می رود؟ جاده از داخل جنگل عبور می کند و گرگ هایی در آنجا وجود دارند. مواظب باشید. می دانم. نگران نباشید. من یک تفنگ و یک هفتیر با خود دارم. ضمناً برای حفاظت از شر سرما قدری شراب هم آوردم. آیا کمی از آن را میل دارید؟ به اندازه کافی دارم. من چه کردم؟ من چه کردم؟ او را از دست دادم. از او چشم پوشیدم. از خودم دورش کردم. باید دنبال او بدوم. لارا! لارا! نمی توانند صدایم را بشنوند. باد به طرف من می وزد و آنها شاید سر یکدیگر فریاد می کشند. خوشبختی او کامل است. دیگر چیزی کم ندارد. از حقه‌ای که در مورد او به کار زدم خبری ندارد. با خودش فکر می کند عجیب است که تمام حوادث به نفع ما پیش می روند. بهتر از این نمی شود باشد. بالاخره این یروشکای لجباز و مزخرف نرم شد. خداوند را سپاس گذارم. ما به نقطه زیبا و امن می رویم. جایی که مردمش از ما عاقل ترند. محلی که انسان می تواند از وجود قانون و نظم مطمئن باشد. به فرضی که او برای ترن فردا خودش را حاضر نکند. کومروفسکی کسی را دنبال او خواهد فرستاد و او در مدت فوق‌العاده کمی به ما ملحق خواهد گردید. البته در این لحظه او در استبل با شتاب و هیجان مشغول تجهیز اسب می باشد. سپس چهار نعل پشت سر ما حرکت می کند و قبل از این